باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد بعجل فرجه این حرف ها حساب و کتابش به دست توست از چشم تر مپرس جوابش به دست توست دل را به جبر اهل نظر می کنی ولی خوب است اختیار ثوابش به دست توست سر می کشد خمار نجف در خیال من از سرکشی چه باک شرابش به دست توست آوار می کنی دو جهان را به میل خیش آباد آن که چشم خرابش به دست توست آن سفره‌ای که حضرت حق باز کرده است نانش به دست فاطمه آبش به دست توست الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین سلام میکنم به همه دوستان خوبم بیننده های عزیزمون انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه تبریک میگم عید میلاد با سعادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید حاجی آقا بدینید سلام علیکم و رحمت الله شما هم خیلی خوش آمدید
سلام علیکم و همچنین عرض ادب خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون و عرض تبریک ولادت امیر مؤمنان علیه السلام و اون وصی آخرینی که همه هستی از ابتدا تا انتها به یمن وجود او کمک می شد و همه اونها با توجه به او امداد می شدن که هنوز واقعا شناخت امیرالمومنین علیه السلام در دنیا برای ما امکان پذیر نمی شه انشالله باب آخرت که باز بشه امیر مؤمنان علیه السلام هستیش اونجا معلوم میشه که چه اثری در نظام وجود از ابتدا تا امروز داشته همون جوری که پیغمبر فرمود کنت نبیان و آدم و بین الماء و التین حضرت فرمودن که کنت وصیان و آدم و بین الماء و التین
به به به
که این من وصی بودم هنوز آدمی زاده نشده بود که با همه انبیا سرن و جهرن خلاص حضرت حضور داشتن که سرن با انبیاء گذشته و جهرن با نبی ختمی انشاءالله که این ولادت و این جذبه الهیه در این مملکت ما و همه هستی انشاءالله آثار خودشو بگذاره
انشاءالله
و به خصوص یکی از آثارش این باشد که این بیماری انشاءالله به یمن برکت وجود امیر مؤمنان علیه السلام ریشه کن بشه
انشاءالله و با نگاه پدرانه حضرت انشاءالله این شرایط رو هم هممون با صحت و سلامت و عافیت پشت سر بگذاریم. خیلی خوش آمدید، انشاءالله حالتون خوب باشه. امروز هم بحثمون با حاجی عابدینی قصه حضرت موسی است، علی نبینا و آله و علیه السلام. و چه خوب گفت: دل من در سبدی عشق به نیل تو سپرد، نگهش دار به موسی شدنش می‌ارزد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله به برکت امیر المومنین علیه السلام و ولادت ایشون اسم همه ما جزوه یاران و سربازان و بلکه سرداران امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف نوشته بشه و توفیق سربازی حضرت رو و بلکه سرداریش رو انشالله پیدا بکنیم و فرج ایشون زودتر و زودتر محقق شود. ما هم انشالله از ادراک کنندگان فرج این حقیقت عظمای توحیدی باشیم.
الهی آمین انشالله.
خب بحثمون، ما باز هم سلام عرض میکنیم خدمت حضرت موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام و از ایشون اذن میگیریم که وارد این بحث بشیم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من این جمله مقام معظم رهبری رو که توصیه‌ها و دستورالعمل‌های برای مسئول برای مردم و مسئولین بود، این بیانشون که رعایت اون چه که مسئولین کشوری در رابطه با بحث بهداشت میگن ضروریه، بیان ایشونه، یعنی به عنوان یک هم ولی فقیه هم به عنوان یک مجتهد مرجع تقلید ضروری اولا. ثانیا ایشون فرمودن که هر چیزی که کمک کنه به سلامت جامعه و عدم شیوع این بیماری یک حسن است. یعنی هر کسی تو هر جایی هر جوری کمک بکنه که این بیماری جلوش گرفته بشه، به هر جوری، هر جوری که نونواس یا بقال است یا کاسب است یا راننده است، هر کی هر جوری میتونه کمک کنه که جلوی این گرفته بشه، هر جوری با اون مقداری که خودش میتونه، یه حسنه است. در نقطه مقابلش هر چیزی که کمک کند به شیوع این بیماری یک سیئه است.
مثل این مسافرت هایی که این روزها واقعا گلایه
مثل این مسئله. چیزی که بیباک باشن و رعایت نکنن و بزنن به هر کسی تو خونش، بهترین جایی است که میتونه رسیدگی داشته باشه به خودش، مراقبت بکنه و انتقال نده، نه خودش بگیره و نه به دیگران منتقل کنه. لذا اگر هر کسی خواسته یا ناخواسته کمک کنه به شیوع این بیماری یک سیئه است به تعبیر ایشون، و لذا موظفیم ما اینکه سلامت خودمون و سلامت دیگران رو تعبیر ایشون است احساس مسئولیت کنیم. یعنی یه امر حکم فقهی هم هست، غیر از حکم اخلاقی یه حکم فقهی، یه حکم شهروندی هم هست. یعنی از جهت شهروندی هم شهروند، اون شهروندی که حقوق شهروندی رو رعایت نکنه، دیگران رو صدمه بزنه، این هم از جهت الهی مؤاخذه و خدای سبحان نمیبخشش، هم از جهت حقوق شهروندی مؤاخذه و باید مقابله بشه باهاش. لذا سعی بکنیم که از منظرهای مختلفی بدانیم که خود این رعایت یک حسنه و عبادته که انسان رعایت بکند، هم خودش سالم بماند، هم دیگران از این آسیب محفوظ بمانند.
خب انشاءالله این مسافرت ها خیلی باعث ایجاد نگرانی شده، ترددهای غیر ضروری، که خواهش میکنم دوستانمون مراعات بکنن و سلامت دیگران رو به خطر نندازیم و انشاءالله از این بحران هم عبور بکنیم.
انشاءالله. خب در بحث موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام بودیم که حضرت موسی رشد کرده و در کاخ فرعونیست. قضاشو عرض کردیم اونجا چگونه است که با چه تدبیر سختی کاری کرده بود که قضای حرام و نجس آلوده نشه و منشأ قضاش سالم باشه، که خیلی هم تدبیر سختی بود که اشاراتی جلسه گذشته عرض کردیم. عبادات حضرت موسی هم خیلی عجیب بوده، یعنی شاید از باب این که این عبادات مخفی بوده خیلی نقل نشده، چون در حالت تقیه کامل بوده، اما همون مقداری که آمده نشون میده که موسی کلیم اولا اونجایی رو که مستقر بود در کاخ برای خودش محل عبادتی رو تو اونجا قرار داده بود، به طوری که هیچ کس حق نداشت وارد بشه به اونجایی که ایشون مستقر بود بدون اذن و اجازه، که بتواند اون آداب عبودیش رو درست انجام بده، در امن باشد و توجهش تام باشد. لذا در خلاصه مثل امروز که بگیم در قفل است، مگر در بزنن تا در باز بشه تا بتونه با فراغت عباداتش داشته. غیر از اون سحرها یک به اصطلاح نقل‌های از شده در بعضی از کتب مثل ارشاد القلوب دیلان یا بعضی کتاب‌های دیگر ما، که سحرها به عنوان ورزش خارج میشد از قصر به عنوانی که میخواد ورزش بکنه و به کوه ها میره و اونجا عباداتش رو داشت، نمازهای شبش و نمازهای چون نمازهای 51 رکعت رو که از جزء سنت حنیفیه ابراهیمیه بوده انبیای ما انجام میدادن، چون هنوز هم رسالت جدیدی بر دوش موسی کلیم نیامده بود، مبعوث به رسالت نبی بود اما مبعوث به رسالت
نشده
بود. لذا همون دین حنیف رو داشت، مقید بود به آداب دین حنیف و اونها رو انجام میداد. حتی دارد که قبله موسی کلیم هم کعبه بود. میدونید که کعبه تا حدود دوران به اصطلاح حدود دوران حضرت سلیمان و داوود کعبه قبله بوده و بعد تو اون دوران که بیت المقدس به اصطلاح ساخته می شود و آباد دوباره آباد می شود، چون البته یه بار بیت المقدس در زمان ابراهیم خلیل ساخته شد پس از کعبه، اما قبله کعبه بود. پس از اون دوران قبله از جهت انبیا به بیت المقدس منتقل میشه که اونم یک از تدابیر الهی است که باعث شدش که یهودی‌ها در طول تاریخ نسبت به کعبه یه خورده بی‌اعتنا‌تر بشن تا اون ظرفیتی که قرار در آخر الزمان محقق بشه از گزند اونها در امان بیشتری باشد. و الا اگر می‌خواستن قبله همونجا باشه، این حال تهاجمی اینها و توجه اینها باعث میشد که سخت‌تر بشه کار، هرچند اونجا خدای سبحان از قدرتش خارج نبود، اما بالاخره ببینید توجه به اینها همه یک نقشه الهی است که خدای سبحان با نقشه همینا رو محقق
کرد. سرشار از نکته
همش اینا که نکته. خب اینم عبادات موسی کلیم که عرض کردیم که باید خیلی بهش پرداخت. اگر فیلمی ساخته میشه، درسته که در زمان موسی کلیم اینها در خفا بوده، اما فیلم میتونه داخل خانه دربسته رو به تصویر بکشه. لذا باید این عبادات رو خوب به تصویر بکشن تا یه جوری نباشه که انبیاء ما که در تقیه زندگی میکردن احساس بشه که خیلی هم اهل عبادت نبودن.
یعنی او هم یک خلوت هراگونه
داشته، حتما داشته و نقلم شده و حالاتش هم داشته، ولی ما باید بیش از اون نشون بدیم که آشکار بشه این مسئله. خب ما در حقیقت تو دورانی الان داریم خودمون رو باید ببریم اون دوره، تو دوره هستیم که موسی کلیم رشد کرده و میاد تو شهر، برمیگرده، یک شبکه ارتباطی رو تو دستگاه خلافت ایجاد کرده تا برای مستضعفین گشایش های ایجاد بشه، در عین اینکه موظف به تقیه بودن همه اینها، یعنی حق نداشتن آشکار بکنند عقاید خودشون رو، از جهت الهی هم حق نداشتن، چون یک ذخیره قرار بود بشه که این ذخیره باید به موقع خودش آشکار میشد. لذا اینها با تقیه ولی به قدری که میشد در دوران تقیه در اون دوره رسیدگی داشتن، آشکار میکردن، بعضیا ایمان آورده بودن به موسی کلیم در همین دوره، حالا به جهاتی که حالا فرصت نیست که جزئیات بعضی از این ایمانها که در روایت هم ذکر شده رو ذکر بکنیم، اما همین مقدار که بعضی ایمان آورده بودن و ارتباط داشتن با طبقات مختلفی از اهل ایمان که یه شبکه درست کردن. خب موسی کلیم تو شهر میامد، رسیدگی میکرد به مردم، به طوری شده بود که اینا رو تو تاریخ ذکر کردن، حالا اگر شد بعد نقلش هم از تاریخ و بعضی روایات اگر شد عرض میکنیم خدمت دوستان، به طوری شده بود که انقدر موسی محبوب بین مستضعفین بود، چون مستضعفین دسته ایشون بنی اسرائیل بودن دیگه، خود قبطیان مستضعف داشتن، خود طوائف دیگه هم مستضعف داشتن، اینجور نبود که فقط بین مستضعفین موسی کلیم محبوب شده بود. هر کسی در حقیقت احساس میکرد که هم متانت موسی، وقار موسی، اون مهربانی موسی، بالاخره موسی کلیم رو فرزند فرعون میشناختن، درست فرزند خوانده بود اما به عنوان موسی ابن فرعون، ما میگیم موسی ابن عمران،
بله.
اما بین مردم در اون زمان به عنوان موسی ابن فرعون بوده، فرعون آینده قرار بوده باشه،
یعنی نسبتش با دربار بی تأثیر نبوده.
بله دیگه، یعنی در اینی که این شخص فرزند فرعون بوده، دستش باز بوده، اما در این حال باید یه جوری هم رسیدگی میکرد که با توجه به این که تمام قبطیای درباری که اونجا بودند غیر از به اصطلاح آسیه سلام الله علیها و فرعون که تحت تاثیر آسیه آرام شده بود، چند بارم تهاجم میخواست بکنه و آس آرام شده بود، و بعضی از مؤمنینی که تو دربار فرعون بودن، تقریبا اغلب دستگاه خلافت با روش موسی موافق نبودن، که اینجور خودش رو با محرومین نزدیک میکنه، ارتباط برقرار میکنه، نمیپسندن. لذا کم کم بعضی هاشون حتی کینه های شدید پیدا کردن، دنبال یه سوژه بودن، دائما بدگویی میکردن پیش فرعون. فرعون از این که میدید موسی با مردم روابطش خوبه، آسیبی هم به حاکمیت اینها نزده، بلکه پشت اینا رو که دارم میگم همه تو نقل تاریخ من دارم فقط خلاصه شو میگم، بلکه دیده بود که حاکمیتش به واسطه علاقه مردم به فرعون آینده و پسر او که موسی کلیم باشه، دلمون نمیاد بگیم موسی ابن فرعون و موسی پسره، دلمون نمیاد اصلا بگیم، اما خب بالاخره حالا اون
زبون اصلا نمیچرخه،
اما داریم اون تاریخ رو نقل میکنیم، میدید که همین باعث استحکام حاکمیتش شده. حتی موسی کلیم یه قوانین رو وضع کرد که ساعت کار مثلا برای کارگرا، استراحت، غذا برای مستضعفین یه طوری باشه که گشایش بشه. این از ابتدا نمیپسندیدن، ولی کم کم دیدن که نه، حتی نتیجه کار براشون بیشتر شده. یعنی حتی اونایی که اهل،
یعنی مردم داری به نفعشون،
مردم داری دیدن به نفعشون هم هست که ثروتشون هم داره. لذا یه عده‌ای با این طریق میپسندیدن همین مقدار، در اینی که موسی رو دوست نداشتن، اما میگن خب ثروتم داره. فرعون هم میپسندید، میدید که بالاخره حاکمیت یه خورده ثباتش بهتر شده با ارتباطات موسی. لذا خیلی از شایعات و خیلی از سخنچینی‌ها که میمدن پیشش میکردن اعتنا نمیکرد، میگفت خلاصه کاری نکنید. خب تو این وضعیتی که موسی چهارچشمه تحت مراقبته، عده‌ای هم کینه ورز نسبت بهش کینه‌های شدید پیدا کردن، حتی تا جایی که در تاریخ نقل شده که چون موسی میآمد بدون محافظ تو شهر میرفت، براش تله گذاشته بودن تا بکشن، ترورش کنن اونها. تا این حد ببینید از تصویر مسئله رو داشته باشیم. تو این مسئله وقتی که موسی کلیم رو میبینیم، اون وقت حالا آیات قرآن رو میخواییم با این به صلاح فرضی که الان مطرح شد.
حضرت موسی چند سالشه تو این؟
حضرت موسی علیه السلام تا حدود 30 سالگی پیش فرعون بوده، 20 نقل کردن، ولی مشهور سیه که تا 30 سالگی پیش فرعون بوده، یعنی از ابتدای 30 سال در اونجا زندگی کرده.
خیلی زمان زیادیه.
یعنی ببینید برای نبی الهی مجبور باشه تو یک به اصطلاح کاخی که ظالمن نسبت به مردم باشه، زندگی بکنه، کنار اینا باشه، تقیه بکنه، ظلم نکنه، تا اونجا هم که میتونه جلو ظلم دیگران رو هم بگیره، اما مأمور باشه از جانب خدا که بماند اینجا
دوران نوجوانی و جوانیش رو.
اونم موسای کلیمی که اینقدر ظلم ستیزه تو دربار فرعونی که اون همه کودکان رو کشتند، اون همه زنها رو به بیکاری کشیدند و به بیحیایی کشیدند. ببینید چقدر سخت میشه.
نکته دقیقی رو پاجوا فرمودن که مأمور باشی به اون کاری که میخوای انجام
باشه. خدا فرموده باید اینجا باشی، نباید اظهار بکنی، نباید جداشی، حق نداری با اینها ترک، در حقیقت تو آغازگر نباید باشی، تو باید تا اونجایی که میشه تسهیل کنی، وقت اون نرسیده، باید به یه بلوغی برسن مردم، که اون بلوغ اون وقتی است که اون وقت تو میتونی،
تو باید با این سختی ها بسازی.
اون وقت ببینید تو یکی از مسائل دیگه هم که پیش میاد، خب اون سالهایی که فشار کشتن فرزندان بود هنوز قطع نشده، چون هنوز منتظر منجی هست، یعنی اینا هم در کار هست. از این طرف بین بنی اسرائیل هم این پیچیده، دارم تصویر صحنه رو میکنم، خودمون رو بریم اونجا قرار بدیم، ذهنی ساده نگاه نکنیم، سختی کار رو بچشیم. از اون طرف فرعونیا میبینن که بنی اسرائیل و مستضعفین یه حال دیگری پیدا کردن،
احساس میکنن اون منجی ظهورش نزدیکه، به خاطر این جسور شدن، به خاطر این توی روابط بین این دو دسته حاکمان ظالم با مستضعفان مظلوم رابطه ها تغییر کرده. گاهی سرپیچی میکنن، گاهی مقابله میکنن، گاهی وعده میدن بذار اگر فلان شد منجی ما آمد ما مثلا با شما چه میخواهیم کرد. بی سابقه بوده. خب قطعا توی همچین شرایطی که ظالمین احساس خودشون این خطر رو میکردن و پیشبینی کرده بودن که منجی قراره بیاد و جلوش میخواستن وایستن که نیاد و نتونسته بودن، نفهمیدن که احساس کردن که اون ستاره خاموش نشده. و از اون طرف هم بنی اسرائیل هم با کارهایی که اینا کردن منجیگرائی تو بینشون شدیدتر شد و پچ‌پچ‌هاشون هم جلساتشون هم بینشون بیشتر شده بود.
بله.
و حتی سران بنی اسرائیل جلسات مخفی داشتن با هم دیگه که در رابطه با منجی چه کنیم، برای مقدمه چینی و ظهور چه کنیم، که اینا حالا خیلی هم خلاصه اگر جزئیاتش میشد مثلا بیشتر آدم بیان بکنه برای امروز ما هم خیلی مفید بود. اما حالا من بابی که داریم ترسیم صحنه رو میکنیم، حالا تو این صحنه قطعا خشونت اوج میگیرد. چرا؟ از یک طرف میخوان اینها مطیع مثل قبل باشن، خب اینها هم احساس یه پشوانه‌ای میکنن که داره پیش میاد براشون، یه امید جدیدی براشون ایجاد شده، لذا مثل قبل هم در حقیقت به اون حالت در حقیقت عبودیت محض نسبت به فرعونیا نمیدن. از اون طرف اونها هم عادت کرده بودن و ترس از این که این حالت شدیدتر بشه باعث میشد پرخاشگریشون شدیدتر بشه، لذا تنازع و به اصطلاح تعارض بین این دو طایفه دورانی است که شدت پیدا کرده. حالا موسی کلیم تو این دوره که این تعارض شدیده و همه منتظرن یه فرصتی پیش بیاد تا اینکه تو این فرصت بتونن موچه طرف مقابل رو بگیرن و بتونن محکومیت بیشتری براش ایجاد بکنن، و به خصوص مثل هامانی که وزیر فرعون بوده تقریبا میشه گفت یقین داشته که موسی اون منجیه، اما نمیتونست این یقینش رو به فرعون
بکنه.
نه اظهارم میکرد گاهی، اما نمیتونست به فرعون بقبولونه که این همونه. بارها و بارها به انواع مختلف، حتی اونجایی که یادتون هست گفتیم ریش فرعون رو گرفت، همین هامان اومد گفت این همونه، چه جور دیگه تو میخوای بفهمی که این همونه، این از حالا داره باعث ذلت فرعونیا میشه. خب مراقبت های ویژه برای موسی هم گذاشته بودن و اطرافیان موسی. حالا حساب کنید تو این وضعیت با همه مراقبت هایی که برای موسی کلیم گذاشتن، برای اطرافیان موسی علیه السلام گذاشتن، حالا موسی میخواد خدمت هم بکند، موسی میخواد دائما مراقب مظلومین هم باشد. به طوری بود که اگر موسی وارد شهر میشد هیچ کدام از قبطیان که از فرعونیا بودن جرأت نمی کردن در اون حالتی که موسی هست تعرضی به مستضعفین داشته باشن. جذبه وجودی موسی و برخوردش، نه اینکه فقط جذبه داشت، جذبه به برخوردش و در حقیقت اعتراضش به عنوان فرزند فرعون دیگه، یک کسی است که بالاخره اینا میترسن آینده فرعون مملکتشونه، لذا با جذبه و اقدامش وارد میشد نمیگذاشت. همین باعث شده بود که خیلی از فرعونیا نسبت به موسی حالت تندی شدیدی پیدا بکن، جلسات سری گذاشته بودن که چی کار کنیم با موسی،
یعنی توطئه علیه
موسی کردیم که چه جوری بکشیمش. بارها بحث ترورش رو داشتن. لذا حالا ببینید مثلا اینجا از آیه 14 که شروع میکنیم در سوره قصص، آیه 14 میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، چون تا آیه 13 رو خوندیم قبلا، ما مقیدیم که محور بحثمون چی باشه؟ قرآن کریم باشه و این سیر تربیتی بر محوریت قرآن، منتها اون جایی که لازم تصویر بشه، چون این تصویر ببینید کمتر برای ما الان صورت میگیره که وضع موسی اونجا چگونه بوده و چرا مثلا بعضی میگن خب موسی مگه فرزند فرعون، توقع پس بیاد همه چی رو به هم بزنه، همه چی رو عوض بکنه؟ نه، قدرت دست فرعون بوده و فرعون هم موافق نبوده به هم خوردن رو، کاملا میخواسته فرعونیتش انا ربکم الاعلاش سر جاش باشه، همه عبد محض باشن. موسی کلیم رو هم برای خودش یه سوپابی میدیده که تا این حد نه بیشتر، یعنی اگر یه خورده بیشتر از این میخواست باشه که تزلزلی در حاکمیتش بخواد پیش بیاد بر نمیتافت، چنانچه بعدن معلوم میشه که بر نتافت تا کشتن موسی هم حاضر شد. ولما بلغ اشده، موسی کلیم خدای سبحان میفرماد وقتی بلغ اشده به اون اوج در حقیقت شدتی که باید برسه از جهت به اصطلاح وجودی که بعضی نقل میکنن این 18 سالگی بوده، بلغ اشده که دیگه قشنگ
بلوغ فکری
جوان شدن، اون جوانی بلغ اشده و وستوا. این وستوا اون حالت خیلی قدرت تفکریه، اون بلغ اشده قدرت بدنیه، اون استوا قدرت تفکریه،
بلوغ جسمی و بلوغ فکری
دوتا رو پیدا کرد، هم از جهت جسمی به اوج رسید هم از جهت فکری. خیلی اهل تفکر متفکرون، عرض کردیم که فرمان از فرماندهان اصلیه خلاص دورانم بود، یعنی قوی بود، خیلی در قدر رشید بود، در حالا همون جایی که سر چاه میاد اگر بعدن قصه میرسیم وقتی که اونجا اون رجلون قوی امین است، یعنی اونها به عنوان قوی امین، یا در حقیقت تو همین جاها بعد که میاد که اینها به عنوان یک پشوانه برای مردم دیده میشد. بلغ اشده و استوا، وقتی که به این مرتبه از کمال هم رسید، آتیناه حکمن و علمن، ما به او کی دادیم حکم و علم رو؟ در همین دورانی که هنوز پیشه فرعونه. حکم چیه؟ علم چیه؟ خیلی زیباست اینو بدونیم که در قرآن سه بار حکمن و علمن همینجور آمده که اول حکم آمده بعد علم آمده. حکم قدرت فهمه، علم خودم اون دانستنه. ولی قدرت فهم مقدمه بر دانستنه دیگه. قدرت فهم یعنی استعداد خوب فهمیدن،
یعنی بتونی تحلیل کنی،
بتونی خوب مسائل رو به هم مرتبط کنی. این استعداد و قوت حکمه که حالا میتونی بین قضایا ارتباط ایجاد کنی،
یعنی در واقع یه جور ابزاره برای فهم،
یه جور ابزاره برای اون علمی که میاد که این دوتا در که این فرماد آتیناه و خدا میفرماد ما دادیم بهش حکمن، یعنی بهترین قدرت در فهم رو بهش دادیم و علم هم بهش دادیم. لذا عرض کردیم موسی در دورانی که هنوز پیش فرعون بود تو بعضی از نقل های تاریخی آمده که قاضی هم بود و هارون هم در این قضاوت کمکش میکرد. البته بعد از اینکه موسی کلیم بعدن از مدین برمیگردد هم بین بنی اسرائیل قاضی بود، ولی خب اونجا رسول بود، رسول رو به عنوان قاضی و حکم قرار میدادن، اما اینجا به عنوان یک جنگاور بود، به عنوان یک مثلا فرزند فرعون بود، ولی در این حال از بس از جهت فهم و انتقال قوی بود و علم، مردم او رو به عنوان قاضی هم میپسندن و از طرف حاکمیت هم قاضی بود نقل شده. و کذالک نجزی المحسنین، این زیبایی قرآنه که میگه اختصاصی به موسی کلیم نداشتا که آتیناه حکمن و علما ما دادیم بهش، اما اختصاص نداره. کذالک نجزی المحسنین، هر کی اهل احسان باشد، نیکو باشد، نیکو کار باشد، ما به او حکم و علم میدیم. بعدی الهیه، سنت ماست. خب اگر با این سنت کسی الان امروز اینجا چکار بکند؟ احسان داشته باشد. خدای سبحان وعده داد بعضی صحنه ها صحنه بروز احسان است، اونجایی که سختی زیاد میشه صحنه بروز احسان شدیدتر اثر میذاره. یه موقع شرایط عادیه احسان خوبه، اما اون احسانی که اضطرار ادهی رو برطرف کنه گاهی راحت پیش نمیاد.
بله.
اما اینجا مستضعفین در اوج اضطرار بودن، موسی کلیم آمد اضطرار اینا رو برطرف کرد. خدا میگه ما به اون حکم و علم دادیم، کذالک نجزی المحسنی. امروز تو این شرایطی که پیش آمده خیلی ها تو حال اضطرارن، اگر یک کسی بیاد یک به اصطلاح اضطرار بیشتری رو دوش اینا بار بکند، احتکار بکند، رفت آمد بیجا بکند، دقت میکنید، شایعه پراکنی بکند، اخبار غلط رو پخش بکند، یا اخباری که پخش کردنش ممکنه خبر غلط نباشه اما پخش کردنش جو روانی ناسالم ایجاد میکند، جلوی آرامش روانی مردم رو در اینکه بتونن کنترل بکنن خودشونو میگیره،
یعنی به جای اینکه گرهی از کار خلق باز بکنی گره رو گره
ایجاد کنی.
بله.
این در حقیقت قطعاً مقابله خدای سبحان در این مواقع حالت عادی نیست، یعنی همون جوری که در احسانش اشد در جزا و جزای بالاتره، در نظام اونجایی هم که مردم رو توی حالت اضطرار فشارن کسی اونجا فشار بیشتری بیاره، خدای سبحان قطعا بدانید که با حالت عادی برخورد اشد مجازاته.
خلقی که عیال خداوند متعال هستن
خیلی جرأت میخواد که کسی با عباد الله بندگان خدا شوخی بکنن. خدا خیلی غیوره نسبت به بندگانش. لذا حواسمون باشه که هر جوری میتونیم یه باری برداریم، یه آرامش ایجاد کنیم، یه کمکی بکنیم، یه راهی برای تسهیل این کم شدن این بار برای مردم ایجاد کنیم. بعد میفرماید که کذالک نجزل، این سنت ماست. حالا از اینجا و دخل المدینه علاهین قفلت من اهلها، موسی کلیم تو وقتهای شلوغی نمیتونست بیاد. چرا؟ تحت مراقبت قرار گرفته بود. لذا تعبیر این است که وارد شهر شد، اولا دخل المدینه. این همه ظرافت هاست که از قرآن استفاده میشه، قرآن خوب به کار گرفته، نشون میده قصرهای فرعونیا داخل شهر نبود. حالا مثل امروز که بالای شهره، یه جاییست که مثلا دسترس مردم نیست، اب نداره. دخل المدینه یعنی اونجایی که متن شهره، چه اینا کنار بیرون شهر در اون ارتفاعات و جاهای مثلا خوشاب و هوای شهر اونجا قصر رو به پا شده باشه. اما موسی کلیم دخل المدینه، می آمد تو بین مردم علاهین قفلته، منتها چون تحت مراقبت بود، هم از جهت فرعونیا دنبال این بودن با کی ارتباط داره، هم از جهت این که براش جاهایی به اصطلاح تله گذاشته بودن تا ترورش کنن. لذا دخل المدینه علاهین قفلته، یه جوری که متوجه نشن،
در واقع به صورت مخفی
ولی سرزده بگی. مسئولین ما سرزده بدون این که قبلا اعلام کنن بخوان اونجا به صلاح، چون اگه میخواست اونجوری بیاد فایده نداشت، یعنی بچینه نگهبانها رو بعد وارد بشه. خب این که من با محافظینم حرکت بکنم تو بین مردم، اونها هم بکوبند و برند و را رو ببندند و من برم، چیزی فایده نداره که.
بدتر هم هست،
باید دیگه اثر مردم ناراحت هم میشن که حالا برای چی اومدین، چرا باعث زحمت ما شد، باعث زحمت ما شد. علاهین غفلت، بی در قد سر و صدا سرزده میرفت به مردم، این سنت مسئول ما باید یاد بگیره سرزده بره. بعد مردم اینا این وزیرشون بود، این وکیلشون بود، این مسئولشون بود، این رئیسشون بود، این رهبرشون بود، این رئیس جمهورشون بود، اینا اینجوری برن علاهین غفلتن بدون در حقیقت چیز قبلی که اعلام بشه. خیلی زیباست، خیلی علاهین غفلتن.
چقدر جامعه رو امیدوار،
چقدر ببینید این رفت آمدها و دیده شدنها چقدر برای جامعه چی میشه اثرگذاره. قرآن دیگه داره رفتار موسی کلیم رو ذکر میکنه، موسی کلیم است به عنوان نبی اولوالعزم و رسول اولوالعزم است، رفتارش اسوه است، به ما داره تعلیم میده راه یاد بگیریم در خلاص و اقتدا کنیم دیگه. اینا رو نمیتونیم بگیم پس.
و توی این مقطع هم نبی است و هم جزئی از حاکمیت،
جزئی از حاکمیت مسئولم هست، اینجوری سر میزند، میتونه با دبدبه کبکبه بره، اما میگه نه این فایده نداره که علاهین غفلت من اهلها، اینجوری برو. حالا به جهات متعددی که بعضیشو عرض کردم، بعد میبینه فوجد فیها رجلین یقتتلا، میبینه ببینید عرض کردم بن قبطی ها که فرعونیا بودن فشار رو بیشتر کرده بودن و این هم زیر بار میخواستن کمتر برن، مثل از سابق دو طرف نزاها بیشتر شده. فوجد فیها رجلین یقتتلان، دید ای تو این وقتی که به صلاح حالا حواسشون نیست، این دوتا دست به یقه همدیگه هستن، این داره با به صلاح اون تازیانش به این میزنه، بار زیادی رو بر دوش این کرده، اینم زیر بار نمیره، میگه من نمیتونم، دست به یخن. حتی بعضی نقل کردن که این شخص سامری بود، همین که از در حقیقت تازیانه میخورد و بار رو دوشش بود و میخواست ببره، تو بعضی از نقلهای ما هم هست که روایت ما هم هست که این سامری بود. اینجاست که وجد فیها رجلن یقتتلان هازا من شیعته و هازا من عدوه. تعبیر خیلی ببین هر کدوم تو قرآن میاره چقدر زیباست. هازا من شیعته، معلوم شه اولا موسی کلیم خیلی به اینا نزدیک بوده، هازا اشاره به نزدیکه، این و اون، این دوتا، این رو که میگه معلوم شه موسی آمده دم ارتباط با این دوتا، پیش این دوتا. یکی منشیعته، معلوم شه موسی کلیم با این که هنوز به عنوان فرزند فرعون مطرحه ولی مرید و پیرو داره، تعبیر منشیعته نه اینکه بعدن جزو شیعیانش میشن، معلوم شه از حالا تو روابط سری ارتباطاتی برقرار شده، اینها موسی رو پذیرفتن، هرچند نمیدونن این همون منجیه، بعضیشون هم فهمیدن و میدونن، اما در این حال
صاحب یه مکتب و شریعت در واقع
ببین روشش، مدل زندگیش، کارش یه جوری بوده که هازا من شیعته، اینا زیباست. ببینید اینا نکته ها چقدر زیبا. هازا من شیعته و هازا من عدوه، اینم از دشمنانشه، یعنی دشمن این سیره، دشمن این روش، دشمن این منش. با این که تو نگاه عادی این فرعونی با موسایی که فرزند فرعونه باید یک چیزی باشن، این فرزند فرعون محسوب میشه، اینم فرعونی هاست که میگن خباز فرعون بوده، نانواش بوده و این نانوا هم فامیل فرعون هم بوده، این کسی که
نسبت داشتن
نسبت فامیلی هم داشته و فرعون هم دوستش داشته این خباز نانوا رو، یعنی ارتباطاتش هم صمیمی بوده تو دستگاه. یعنی خباز که میگن یعنی مثل الان قضا میپزند و فقط نانوای تنها نبوده، مثلا نزدیک بوده، آشپز نزدیک، بالاخره اینجوری. خب اینجا میگه که فوجد فی رجلین یقت، این دوتا رابطهشون و نزاعشون مثل قتال شده بود، نه حد دعوا، فقط انگار دیگه اون میخواست این رو بکشه و اینم زورش نمیرسید، شروع کرده به اصطلاح حوار کشیدن، کمک خواستن، که ببینید خب اینا اسلحه داشتن، محافظ داشتن، امکانات داشتن، هرچند الان این دوتایی بودن داشتن میرفتن، چون داریم بعدن که اینا همین دوتا بودن، محافظ همراهشون نبوده ولی زورش داشته، اسلحه داشته. یقتتلان هازا من شیعته و هازا من عدوه، فاستغاثه الذی من شیعته، تا موسا رو دید یک دفعه فریاد برآورد، فاستغاثه، استغاثه یعنی با صوت بلند تقاضای کمک کردن، فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، حالا یه دفعه شجاع هم شد، صداشو بلند کرد، علی الذی من عدوه، فوکسه موسی، موسی اینجا نزدیکه، موسی کلیم با حالا بعضی جاره مشت، بعضی جاره داره با دست زد به سینه اون قبطی که در حقیقت جداش بکنه، اما این قدرتمندی موسی کلیم به حدی بود که همین ضربه همانا و افتادن و مردن این شخص هم همانا، فوکسه موسی فقضا علیه، اینم مرد،
کارش تموم شد.
قال هازا من عمل الشیطان، موسی کلیم فرمود این کار شما که نزاع کردید داره به کی میگه؟ خب اون که مرد، این شخصی که الان هنوز زنده است، میگه دعوای شما که را انداختید من عمل شیطان، موظف به تقیه بودید، نباید اینجوری میکردید تا به اینجا کشیده بشه،
یعنی یه نزاع علنی،
ما دورانیست که داریم آماده میشیم برای اون کار، نباید به نزاع ظاهری کشیده بشه تا برخوردها شدیدتر بشه. هازا من عمل، این جنگ و گریز شما و این اقتتال شما، نه عمل من، نه زدن من، هازا یعنی چی؟
این عمل،
این دعوایی که شما کردی من عمل شیطان، که این روایتیست که مأمون پیش امام رضا علیه السلام است، علی ابن محمد ابن جهم نقل میکند که مأمون پیش امام رضا علیه السلام است، بعد یه روایت مفصلی است اونجا میاد، اون چه که از آیات قرآن در رابطه با انبیا آمده که به ظاهر میخوره که مثلا بعضی از انبیا خطاهایی مرتکب شدن، مثلا آدم که از شجره منهیه خورد، بعد به اصطلاح فتکونا من الظالمین اینها، یا عصا آدم و ربه فقوا که در آیات آمده که در جای خودش حالا بحث شده قبلا تو حضرت آدم، یا اینجا که هازا من عمل شیطان رو ضمیر هازا رو به کی میزنن تو نگاه اول؟
به کار حضرت،
به کار حضرت موسی سلام. سوال میکند از امام رضا علیه السلام، امام رضا که اینها رو جواب میده، از جمله اینجا حضرت جواب میده هازا این نزاع، این در حقیقت دعوای این دوتا، نجریان زدن موسی علیه السلام. انبیا هیچ خطایی در زندگیشون محقق نمیشود، تحت در حقیقت حفظ الهی کاری که میکنن متقن است، هیچ در حقیقت اونجا ردخور ندارد. اینجا می فرماید که هازا من عمل شیطان انه عدو مزل مبین، شیطان دشمنه، مزل، اونم گمراه کننده است، اونم گمراه کننده مبین آشکار، یعنی اینجوری نیستش که حجت تمام نشه بر آدم در گول خوردن از شیطان،
بله،
مزل مبینه،
یعنی یه جایی کاملا خود متوجه شی که
اگر کسی اون جایی که آشکار اعتنا نکرد، البته یه جاهایی هم مرتکب میشه دیگه نمیفهمه، اما منشش اون جایی بوده که میفهمیده. دقت بکنید هیچگاه شیطان انسان رو نمیتونه گول بزنه مگر اینکه تو ابتدای گول زدنش زلالتی که انحرافی که میخواد ایجاد کنه آشکار بوده. بله اگر کسی تو جاده انحرافی وارد شد، ابتدا فهمید این جاده انحرافیه، وارد شد، تو ادامه ممکنه دیگه نفهمه، ولی ابتداش ورودش چی بوده؟
خیلی از ماها تو شروعش میفهمید،
بله دیگه، این مهمه که بعدا میگه من نمیدونستم، میگه نمیدونستی ولی اون روز که میدونستی که اومدی تا اینجا شو، اگه حالا به بعدم دیگه متوجه نشدی اون روزو میدونستی، هنوز مؤاخذی به اونی. همه اینا مثل اینکه انسان یه درجه توی زاویه، یعنی یه دایره، یه نقطه وسط دایره بذاری، از این نقطه به محیط دایره 360 تا اگر به اصطلاح ما به اصطلاح شعاع وصل کنیم که این از نقطه این باشه، این 360 تا که وصل بشه میشه 360 درجه. ببینید بین دوتای اینها، اولی و دومی اینها، که تقریبا تو نقطه مرکزی انگار منطبقن بر هم، یه درجه فاصله است.
بله.
این یه درجه فاصله اگه به سمت بی‌نهایت بره فاصله چقدر میشه؟
بی‌نهایت.
انحراف گاهی اینقدر ضعیف آدم میگه این که چیزی نیست، میفهمه بده اما میگه این که چیزی نیست، این خیلی ضعیفه، از اینجا شروع میشه. اما همین یه درجه انحراف وقتی به سمت بی‌نهایت میره دیگه ادامه پیدا میکنه، به جایی میرسه آدم میره با همه حق مقابله. فکان عاقبت الذین اساءوا السوء
ان کذبوا
بآیات الله، مقابل تمام حقیقت خدا میسته، کذبوا بآیات الله. این نگاه ببینید اینجا داره بیان میکند که خیلی عدو مذل مبین.
مخاطب این آیه در اینجا در واقع اون شیعه حضرت موسی،
یعنی این عمل رو داره موسی کلیم عمر رو داره تبیین میکند که این کاری که اینجا الان بین اینا واقع شده،
شخص مقابل
تنها مخاطب نیست، اما داره میگه که این کاری که تو شروع کردی و ادامه پیدا کرد تا به اینجا کشید که به قتل این منجر شد. چون قتل این دیگه حالا تو اون ترسیم شرایط من کردم براتون،
بله،
که همه منتظر بودن از موسی کلیم یک
نقطه
ضعفی و نقطه ضعفی بگیره و این نقطه ضعف خلاصه خطر کار بود. عدو مذل مبین قال رب انی ظلمت نفسی، خدایا من در حقیقت ظلم کردم به نفس خودم. چرا ظلم کردم ظلمت نفسی؟ تعبیر این است که وقتی که موسی کلیم باید صبر میکرد تا این جریان یه قدری در حقیقت به اون نظام فرعون که داشت موسی کلیم نفوذش رو راسخ میکرد جلوتر بره، به نگاه عادی این است که موسی کلیم باید صبر میکرد و با این درگیر نمیشد، اگه درگیر میشد حل و فصل میکرد. ظلمت نفسی، منتها آیا گناهی برای موسی کلیم اینجا ایجاد شده؟ نه، در روایت دارد که خدای سبحان خطاب میکند به موسی کلیم که موسی، این شخصی که تو کشتی لحظه اعتقاد به خدا تو وجودش راه پیدا نکرده بود و راه پیدا نمیکرد. اگر کسی بود که لحظه اعتقاد به خدا تو وجودش راه پیدا کرده بود تو رو نمیبخشیدن، یعنی امکان نداشت پیش بیاد از موسی ها، نمیبخشتم یعنی امکان نداشت پیش بیاد. یعنی تو کسی رو کشتی که قطعا حکمش قتل بوده. حتی تو بعضی نقل ها و تاریخ دارد که این شخص کسی بود که بسیاری از اون کودکان رو که کشت و این کشته بود، یعنی از اون کودک کش های به اصطلاح اون دوره بوده که موسی کلیم هم میدانست خبر رو داشت،
باید کشته میشد
اما وقتش الان نبود. این وقت که کشته شد باعث شد فشار بر موسی بیاد، لذا دنبال اینجا میفرماید که انی ظلمت نفسی، خدایا من ظلم کردم. این ظلم به نفسی ما قسم ما میگیم گناه، نه، ظلم به نفسی نیست که خدایا از حالا بعد کارم سخت شد چون دیگه نمیتونم برگردم و دیگه اون کارهای سابق رو که از طریق دستگاه حاکمیت میتونستم ادامه بدم دیگه نمیشه. دیگه من چی شدم؟ سیبل شدم، شناخته میشم الان
و دیگه از محدودیت‌های
جدید. ظلمت نفسی به این عنوانه، نه ظلمت نفسی به معنای چی؟ به معنای که گناه کردم. ظلمت نفسی فاغفر لی، خدایا بیامرز. بیامرز یعنی چی؟ تعبیر روایت اینو که دارم عرض می‌کنم، اول روایتش بعد ان شاءالله در محض. فاغفر لی یعنی خدایا آثار نامطلوب این رو بپوشون بر من، این نگذار آسیب اینقدر زیاد بشه که نتونم دیگه هیچ کاری بکنم. نه گناه بیامرزش، یعنی چون غفران پوشاندنه،
بپوشون.
منتها وقتی نسبت به خدای سبحان گناه میکنه انسان، از خدا میخوایم خدا بپوشون گناه، اما وقتی که نظام اجتماعی میشه میگه الان با این شرایط این مسئله چی شده؟ خدایا به جوری شده که من دیگه آزادی که سابق داشتم، خدماتی که میتونستم بکنم دیگه الان نمیتونم. اثر این کارو بپوشون تا اون ماموریتی که برای من در آینده در نظر گرفتی قدرت برش پیدا بکنم. فقفلی فقفر الله، خدا هم پوشان لذا اینها قدرت پیدا نکردن بر موسی. فلان بعد میفرماید که انه هو الغفور الرحیم، خدای سبحان است که هر پوشانندگی دست اوست، هم رحمت رحیمی. هم اگر ما از خدای سبحان بگیم خدایا حتی اگر ما کوتاهی کرده بودیم در انجام وظایفمون نسبت به جامعه و اجتماع مؤمنی، حتی اگر ما کوتاهی کردیم، درسته؟
بله.
اون وظایفی که باید و درست انجام ندادیم، هر کدوم از ما کوتاهی داشتیم، خدایا با این حال تو میتونی این رو بپوشانی، یعفو عن کثیره، این صدمش بر ما وارد نشه، این مریضی برای ما رفع درجه باشد، ما رو به مرتبه بالاتر برساند، زودترم ریشه‌کن بشه. اما اگر یه موقعی برای بعضی از ما ممکنه اون عقاب معاصیمون باشه، خدا تو بیامرز، فقفره، در اینجا از خدا بخوایم که خدایا بیامرز. هرچند برای عده زیاد گفتن نسبت به دیگران این باشه که ببینید وقتی که برای دیگری مریضی پیش میاد بگید خدا این رفع درجه است، خدا میخواد اینو بالا ببری. این نگاهو داشته، مصیبای مثبت نسبت به خودتون اگه پیش اومد خدا من چه کردم، خطایی داشتم، اما اینم به ناامیدی نرسه، یعنی تا جایی که به ناامیدی نرسه، رفع درجه برای خودتونم میتونه. اما تو ابتدا بگید شاید کوتاهی داشتم، بگید خدایا اگه ما کوتاهی داریم، ما رو در حقیقت به این آسیب مبتلا نکن، تو بیامرز و قدرت بده جبران بکنی، و در صدد جبران هم بیاییم که بفرماید هو الغفور الرحیم.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون، متشکرم. نکته های نابی رو شنیدیم، نمیدونم چقدر فرصت داریم مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، نمیرسیم. خیلی خوب، ادامه میدیم بحثمون رو، حالا انشالله ببینیم در ادامه چه پیش خواهد آمد. دوستانم به ما خواهند گفت که چقدر فرصت داریم، ادامه فرمایشات شما رو بشنویم و نکته های پایانی رو احتمال
بعد. یعنی فرصت الان چقدره؟
الان میگم خدمتتون عزیز،
در این نگاه
دو دقیقه فرصت داریم.
دو دقیقه بعد دلم می‌خواد آخه امروز هم در مورد فاطمه بنت اسد،
خب بفرمایید بفرمایید، خصوص مطلع این هفتمون
بله
باشه
که صحبت بکنیم.
حضرت فاطمه
حضرت فاطمه بنت اسد، پیغمبر به عنوان مادر خطابشون کردن، این یه افتخار براشون که پیغمبر ایشون رو به عنوان ما یا امه
بله
مادر خطاب کردن. فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، این خانم کسی است که پیغمبر می‌فرماید وقتی که از 8 سالگی در خانه اینها قرار گرفت، پیغمبر از بعد از عبدالمطلب اومد خانه اینها دیگه، میگه غذای خودش رو و حتی از غذای بچه‌هاش برای من بهترین غذا رو و بیشترین رو قرار میداد. تا یه خانه است، یه کسی است که آمده بچه‌های خودشان از بچه‌های خودش به من بهتر رسیدگی میکرد. این خانم خیلی خصوصیات عجیبی دارد که پیغمبرم خیلی باش اونس داشت، جز اون سه نفری هستن که فاطمه بنت اسد، فاطمه زهرا سلام علیها و فاطمه بنت زبیر، ستایی بودن که امیرالمومنین از مکه به مدینه اینا رو برد، جز چند خانم چند مسلمان اولی هستن که به پیغمبر اکرم ایمان آوردن و تو اون شرایط جریان سخت در حقیقت ایمان داشتن. از جمله یکی از جریاناش این است که تولد امیرالمومنین دیگه، فاطمه بنت اسد در حالی که وضع حملشون نزدیک شد، آمدن کنار کعبه و اونجا از خدای سبحان عرض کردن خدایا من به تمام پیغمبران تو ایمان دارم، به تمام پیغمبران تو ایمان دارم، ایمانم رو ابراز میکنم، این درد رو برای من و این وضع حمل رو برای من ساده قرار بده.
خیلی خوب.
دیوار شکافته شد، فاطمه سلام الله علیها، فاطمه بنت اسد وارد کعبه شدن و اونجا در حقیقت وضع حمل اونجا در کعبه قبله عالم و از حمل امیرالمومنین ایجاد شده. این حقیقتی است که ساده نیست، نقشه خدا در این که باید امیرالمومنین
اتفاق بزرگ و عظیم
پیش بیاد. ان شاء الله تو روزهای دیگه دوستان تحلیل میکنن،
ان شاء الله. خیلی ازتون ممنونم حاجی آبدینی، خیلی ممنون از توجه دوستانمون. صفحه 339 قرار امروز بود، ان شاء الله دوستان غفلت نکنند و تلاوت بکنن. حسن ختام برنامه امروز ما هم صحبت های حاجی ماندگاری خواهد بود. این بشارت رو هم بدم که فردا همزمان با میلاد با سعادت امیرالمومنین حاجی فرهزاد عزیز ان شاء الله مهمان برنامه ما خواهند بود. در مورد قربانی هم این نکته رو عرض بکنم که با همت شما دوستان عزیزمون در دور دوم قربانی ها 300 تا گوسفند دیگه به نیت سلامتی همه مردم عزیز و نازنینمون و عافیتشون و رفع بلا از این مملکت، این قربانی انجام شده که انشالله هممون مشمول برکات این قربانی بشیم. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. فردا با احترام دوباره به شما سلام خواهیم کرد. صحبت های جای ماندگاری رو بشنوید. ممنونم ازتون حاجی آبادی.
من اعتقاد خودم بر این است که خدای تبارک و تعالی که در قرآن وعده داده است من یتق الله یجعل له مخرجا هر کس اهل تقوا باشه خدا گشایش در مشکلات براش ایجاد میکنه. و از اون طرف هم فرمودن البلاء للولا، هر که در این دهر مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهن. دو نوع گشایش هست تو ابتلاعات، یکی این که گره کار رو باز بکنن، یکی گره روح رو باز بکنن. از آیات هم اینجوری استفاده کردم، علم نشره لک صدره، یا به حضرت موسی علی نبی نقالی و علیه السلام امر شد که دعا رو بخونن، رب اشرح لی صدری یسر لی امری. یعنی بنده خودم دعوام بر این بوده که تو هر ابتلایی احساس می‌کردم سیره معصومین علیهم السلام هم این باشه که بگیم اگر مصلحت این است گره باز شود، توسلات کنیم، تلاش کنیم گره باز. اگر مصلحت ما نیست که گره باز شود و باید این گره بماند، توش برکاتیه به تعبیر بزرگان، گره روح ما رو باز کنید، ظرفیت ما رو زیاد بکنید. من گاهی وقتا به دوستان میگم، میگن آقا من یجیب بخونید گره باز بشه، میگم حواستون باشه حضرت زینب سلام الله علیها برای مریضی مادر بزرگوارشون هم من یجیب خوندن ولی حضرت زهرا از دنیا رفتن. ولی باز هم چون امر رو واگذار کرده بودن به خدا، فرمودن ما رأیت الا جمیلا. احساس میکنم تکلیف ماها اینه که توسل رو داشته باشیم، که بنده خودم توسلم همچنان که فرمودن هم به اهل بیت عموما، به حضرت سید الشهدا خصوصا، به شاهزاده علی اصغر سلام الله علیه تو گرفتاریا بالاخص بوده. ولی از این طرف هم افوض و امری الالله یادمون نره، واگذار کنیم به خدا، اگر مصلحت این است که ما تو این امتحان رشد بکنیم تسلیم باشیم. احساس میکنم اگر روح تسلیم در ماها رشد بکنه، در کنار توسل، در کنار مراقبت ها، در کنار توبه و استغفار، یه آرامش قشنگی در جامعه ما از علاب ذکر الله تطمئن القلوب به دست میاد، انشالله نصیب بشه. و دعا میکنیم خداوند همه مریض های این ابتلا رو لباس عافیت بپوشاند و این ابتلا رو از مملکت امام زمان خصوصا از سر همه بشریت عموما دور بگرداند، انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.